عرض سلام و ادب دارم به خدمت همه خانم ها و آقایان و امیدوارم که در این ساعت و در این دقایق وقت شریف سروران رو ضایع نکنم و چیزی مفید عرض بکنم. همونطور که فرمودن، موضوع صحبت من ارتباط اخلاق و حقوق و اینکه این دو نهاد که از هیچ کدامشون گریزی و گزیری در جامعه نیست، یکی نهاد قانون و حقوق و قوه قضاییه و یکی نهاد اخلاق، دو نهاد گریزناپذیر و اجتناب ناپذیر، این دو نهاد و این دو پدیده چه ارتباطاتی با یکدیگر دارند و کجاست که این دو تا نهاد با یکدیگر تلاقی میکنند و مخرج مشترک و قدر مشترک پیدا میکنند و انگار در اون حوزه ها با هم تداخلی دارند. درباره این بنا شده که من در خدمت سروران باشم. واقعیت اینه که ارتباط اخلاق و حقوق خیلی گسترده است، خیلی گسترده تر از اونی که عالمان اخلاق تصور میکنن و خیلی گسترده تر از اینی که عالمان حقوق تصور میکنن. یعنی وقتی که ما وارد قلمرو به اخلاقیم، شاید توجه نداشته باشیم که حقوق چه قلمرو وسیع و گسترده‌ای پیدا کرده و وقتی هم وارد قلمرو به حقوقیم شاید تصور نکنیم که اخلاق چه قلمرو وسیع و گسترده‌ای پیدا کرده. بنابراین نه انتظار میره از وقت من و نه انتظار میره از معلومات من که بتونم استیعاب بکنم و همه آنچرا که در این باب میتوان گفت بگم. نه میدانم و نه اگر هم به فرض میدانستم فرصت بیانش وجود داشت. بنابراین من در واقع میپردازم به اهم مطالبی که در این باب قابل طرحه و البته سعی میکنم که در این پرداخت یک نظمی رو رعایت کنم و توجه داشته باشم به این که از میخوام پراکنده گویی نکنم. به نظر میرسه که مواردی که اخلاق ربط پیدا میکنه به حقوق در یک تقسیم بندی کلی به چهار قسم قابل تقسیمه. در چهار جا هست که اخلاق و حقوق با یکدیگر تماس پیدا میکنند و ما باید در باب حقوق و دیدگاه های اخلاقی مربوط به حقوق یک موضعی اتخاذ بکنیم. من این چهار مورد رو خدمت سروران عرض میکنم و اهم مسائل رو مطرح میکنم. معمولا جواب هایی که به این سوال ها داده میشه و راه حل هایی که برای این مسائل پیشنهاد میشه قابل این نیست که آدم داوری کنه در یک جلسه در بابش که آیا این راه حل درست تره یا اون راه حل، آیا این جواب صحیح تره یا اون جواب. ولی به هر حال اشاره به خود مسائل و خود سوالات به نظرم میاد که تأمل برانگیزه و ما را چه بسا بکشونه به اینکه خودمون از نو تصمیم بگیریم فارغ از اون چیزی که عالمان اخلاق، فیلسوفان اخلاق گفتن، خودمون تصمیم بگیریم که آیا چه رأیی باید اتخاذ کنیم و چه موضعی باید بگیریم. اولین حوزه‌ای که محل بحث قرار باید بگیره ارتباط مسئله وکالت و وکیل شدن حقوقدانان با مسئله عدالت، ارتباط وکالت با عدالت. یعنی در واقع این که وکیلان و حقوقدانان وقتی که در مقام دفاع برمی آیند از موکل خودشون آیا می توانند واقعا پاس عدالت رو بدارند یا نه نمی تونند پاس عدالت رو بدارند و چه مشکلاتی در این راه وجود داره. این اولین مسئله است. من تعبیر میکنم ازش تحت عنوان وکالت و پاسداشت عدالت. خب مسئله چیه در اینجا؟ در اینجا مسئله اینه که در نظام اقامه دعوا و نظام ترافعی که الان در جهان وجود داره از وکیل انتظار میره که از موکل خودش دفاع کنه و به هر صورتی که هست بتونه ادعای موکل خودش رو پیش ببره و ادعای مخالف موکل خودش را ادعای طرف دیگر را تضعیف کنه و نگذاره که ادعای او حاکم بشه در محکمه، در دادگاه. خب این انتظار یک انتظار خیلی طبیعیه که از موکل میره، از وکیل میره. موکل به هر حال به وکیل رجوع میکنه برای این مقصود که دفاع بشه از دعاوی او، از ادعای او دفاع بشه. حالا اینجا بحث بر سر اینه که وقتی که موکل میخواد، عرض کنم که از وکیل میخواد از موکل خودش دفاع بکنه، خب خیلی از موارد هست که فی‌الواقع در عالم واقع حق با موکل نیست، یعنی در واقع موکل ظالمانه و غیر منصفانه و مجحفانه از سر اجحافگری ادعایی رو طرح کرده. وکیل موظف است که این ادعا رو در دادگاه پیش ببره و حاکم بکنه این ادعا را، با اینکه ممکنه این ادعا فی الواقع و در نفس الامر ادعای خطایی باشه، ادعای دروغی و کذبی باشه، ادعای ناحقی باشه. این اولا. پس در واقع وکیل داره حقی را میخواد بر سر کرسی بنشونه که معلوم نیست حق باشه، دعوایی رو میخواد حاکم بکنه که اون دعوا اصلا و ابدا معلوم نیست که حق باشه. این یک نکته. یه کار دوم هم وکیل باید بکنه و اون کار دوم اینه که گاهی وقتا وکیل اگر بخواد از موکل خودش دفاع بکنه باید از ابزاری استفاده بکنه که اون ابزار ابزار غیر اخلاقیه. مثال بزنم، مثلا وکیل باید شهادتی را که دیگران میان در دادگاه بر ضد موکلش میدن، این شهادت رو باید تضعیف کنه، یعنی اونها رو به تعبیر حقوقیش باید جرحشون بکنه، تعدیلشون نکنه، جرحشون بکنه. بنات میکنی؟ یعنی در واقع شهادتی میاد شخص میده در دادگاه، اشخاص میان یه شهادتی در دادگاه میدن و این شهادت برخلاف ادعاییست که موکل من کرده. وقت من برای که بتونم دفاعم رو از موکل خودم تام بکنم، چاره جز این ندارم که مثلا تضعیف کنم، یعنی خدشه کنم در خلق و خوی، عرض کنم که اون شاهدان، یا خدشه بکنم در میزان اعتماد و اطمینانی که میشه داشت به شهادت اون شاهدان. خب چاره جز این ندارم که این کارو بکنم برای اینکه از موکل خودم دفاع کرده باشم. خب اینجا من دارم در واقع از ابزاری استفاده میکنم که این ابزار ابزاری نیست که اخلاقی باشه، دارم از یک وسیله غیر اخلاقی استفاده میکنم. این در واقع امکان پیش آمدنش هست. بنابراین در واقع موکل انگار، وکیل انگار از دو جهت در معرض پاس نداشتن عدالته. یکی از منظر این که داره از هدفی دفاع میکنه که اون هدف ممکن است حق نباشه، یکی هم از اون هدف چه حق باشه چه ناحق باشه داره دفاع میکنه با وسائلی که اون وسائل وسائل اخلاقی نیستن. دقیق بفرمایید که یک جا هست که موکل من فلواقع ناحقه، من دارم از یک هدف ناحق، از یک هدف غیر عادلانه دفاع میکنم. یه وقت هم هست اصلا کاری نداریم به این که موکل من برحق یا برحق نیست، ممکنه برحق باشه ممکنه برحق نباشه، ولی من وکیل باید از وسائلی برای دفاع از او استفاده کنم که اون وسائل فارغ از موضعی که درباره هدف داشته باشیم، اون وسائل ممکنه وسائلی باشند که اخلاقی نباشند. خب در این دو صورت من وکیل در عین حال که دارم وکالت خودم رو انجام میدم و گویا کاری خلاف قانون نمی کنم، کاری خلاف موازین حقوقی نمی کنم، اما البته دارم کاری می کنم خلاف موازین اخلاقی. این در واقع مشکلی است که در اینجا پیش میاد. خب من موکل هم در اقناع و هم در ترغیب که هر دو رو من وکیل هم در اقناع و هم در ترغیب که هر دو رو در گفتگو ازش استفاده می کنم، یعنی هم اون وقتی که متوسل می شم به نیروی باوراننده یعنی استدلال میکنم و هم اون وقتی که متوسل میشم به نیروی انگیزاننده، یعنی چه وقتی متوسل میشم به عقل دیگران و چه وقتی متوسل میشم به احساسات و عواطف دیگران، در هر دو حال کارم اخلاقی در این صورت نخواهد بود. چون موکل هم وکیل بود میخوام وکیل یا همیشه اقناع میکنه یا ترغیب میکنه، از این دوتا بیرون نیست. وقتی داره به نیروی استدلالگر و به عقل استناد میکنه، اون وقت اینجا داره در واقع اقناع میکنه. وقتی هم که داره از احساسات و عواطف ناظران استفاده میکنه، اون وقت هم داره ترغیب میکنه. ولی چه اقناعش که استفاده از نیروهای باوراننده است و چه ترغیبش که استفاده از نیروهای انگیزاننده است، یعنی استفاده از احساسات و عواطف، این هر دو در واقع میبینیم که خلاف اخلاقه. خب اینجا چه باید کرد؟ از اینجا این مسئله اول این بود که انگار وکالت پاس عدالت رو نمیداره، یعنی در واقع در کار من وکیل داره یک نوع لگدمال شدن و بی‌اعتنایی به موازین اخلاقی و احکام و قواعد اخلاقی میشه. افلاطون در رساله گورگیاس خودش از قول سقراط همین رو بیان میکنه. در واقع بزرگترین اشکالی که به وکالت میشه همون اشکالیست که سقراط اولین بار طرح کرد و اون این بود در گورگیاس، در رساله گورگیاس که به فارسی هم ترجمه شده، دوستان میتونن ببینن. سقراط اشکالش اینه که آقا این که من حق موکل خودم رو بگیرم، این که من از موکل خودم دفاع بکنم، در اکثر موارد ربطی به عادل بودن موکلم و عادل بودن خودم نداره. در اکثر مواقع ممکنه نه موکل من اهل عدالته، نه من که وکیلشم اهل عدالت نیستم، ولی در این حال من باید حرف اون رو حاکم کنم در محکمه و در دادگاه و دعوای او رو بر کرسی بنشونه. خب حالا اینجا چه باید کرد؟ اینجا انگار در واقع ما داریم اخلاق رو زیر پا میزنیم. جوابی که به این سوال داده شده اینه، گفته شده است که آقا اخلاق حرفه‌ای وکالت اقتضاش اینه که انسان یعنی وکیل طرفدار باشه و مدافع باشه از موکل خودش از یک سو، و از سوی دیگر نسبت به نیات و اهداف موکل خودش و نسبت به وسائلی که از اون وسائل استفاده میکنه باید بی تفاوت و خنثی باشه. اخلاق در واقع حرفه وکالت اینه. در واقع حرفه وکالت از من وکیل میخواهد که دو تا چیز رو مد نظر داشته باشم: نسبت به پیشبرد دعوا و ادعای موکل خودم اصلا نباید بی‌طرف باشم، باید کاملا طرفدار، کاملا مدافع و کاملا پیشبرنده اهداف و نیات موکل خودم باشم. پس در اینجا بی‌طرفی اصلا معنا ندارد. من باید کاملا طرفدار و مدافع باشم، ادوکیت باشم، حتی بالاتر از این پارتیزان باشم، پرشور و شوق دفاع بکنم از اهداف و نیات موکل خودم. این در یک جا. از سوی دیگری باید بی‌طرف باشم نسبت به چه چیزی؟ نسبت به این که آیا او بر حق است یا بر حق نیست و آیا وسائلی که دارم ازش استفاده میکنم برای دفاع از او، آیا این وسائل وسائلی هست از لحاظ اخلاقی درست یا نه؟ من چاره جز این ندارم. من وکیل شدم و وکیل شدم برای دو چیز: یکی طرفدار جدی و پرشور و شوق موکل خودم بودن و دیگری بی طرف بودن، بی تفاوت بودن، توجه اصلا نکردن به این که آیا موکل من فی‌الواقع هم بر حق هست یا بر حق نیست، نسبت به این و نسبت به این که آیا وسائلی که استفاده می کنم از اون وسائل برای دفاع از موکلم، آیا این وسائل اخلاقی هست یا اخلاقی نیستن. پس ما یک طرفداری داریم در حرفه عرض میکنم که به کالت خودمون و یک بی‌طرفی داریم. طرفداریم نسبت به این که دفاع کنیم از آنچه موکلمون میخواهد و باید بی‌طرف باشیم نسبت به این که آیا نیات و مقاصد موکلمون درست است یا نادرست و آیا وسائلی که ما ازش استفاده میکنیم برای دفاع از موکلمون، آیا این وسائل درستن یا درست نیستن. این چاره ای ما جز این نداریم. به تعبیر دیگری اصلا وکالت یعنی این که تو ادعای موکل خودت رو تقویت و حاکم کنی و ادعای مخالف موکل خودت رو تضعیف کنی و محکوم کنی. اقتضای این شغلیه. همینطور که اقتضای شغل نانبایی چیزیه، اقتضای شغل آرایشگری چیزیه، اقتضای شغل وکالت هم اینه: تقویت موکل و تضعیف مخالفان موکل، حاکم کردن موکل و محکوم کردن مخالفان موکل. این دیگه چاره ای جز این نداری. خب چرا چاره ای جز این نداری؟ چرا وکیل باید یه همچین نقشی بر عهده بگیره؟ اون بعضی ها که نتیجه نگرن، پیامد نگرن، دفاعی کردن و بعضی ها که نتیجه نگر و پیامد نگر در نیستن و وظیفه نگرن، دفاع دیگری کردن. هر دو میخواستن دفاع کنن از این رویه، دفاع کنن که اقتضای شغل و حرفه وکیل چیزی جز این نیست: تقویت و تحکیم موکل و تقویت و تضعیف و محکوم سازی مخالف یا مخالفان موکل. این دفاع از دو راه صورت گرفت. یکی دفاع صورت گرفته به اعتبار پیامد نگری، به اعتبار نتیجه نگری، یعنی به اعتبار آثار و نتایج این رویه یک دفاع کردن. یک دفاع دیگه هم کردن که نه، به اعتبار آثار و نتایج نیست، بلکه به اعتبار خود این کاره، نه به اعتبار آثار و نتایجی که برش مترتب میشه. خب حالا من این دو تا استدلال رو هم عرض میکنم. کسانی که در اخلاق پیامد نگرن، نتیجه نگرن و معتقدن که هر کار رو وقتی میخوایم داوری در بابش بکنیم باید به آثار و نتایج مترتب بر اون کار توجه بکنیم، اونا دفاعشون از این رویه اینه، میگن این رویه بهترین راه کشف شده بشر است برای تحری حقیقت. برای اینکه حقیقت معلوم بشه چاره ای جز این نیست که موکل من مرا وکیل بکنه، مخالف موکل منم کس دیگری رو وکیل بکنه و ما دو تا وکیل در واقع بیفتیم به دفاع از دعاوی موکلان خودمون و تو این دفاع ها و زد و خورد ها و عقب نشینی ها و جلو رفتن ها و بحث ها و جدل ها بالاخره تحری حقیقت میشه، حقیقت روشن میشه. یعنی برای حقیقت روشن شدن، برای اینکه معلوم باشه کی واقعا ظالمه و کی واقعا مظلومه و هم با کدوم که از طرف اینه، روش دیگری بشر کشف نکرد. روشش اینه که یکی بیاد دعوایی بکنه و از وکیل خودش استفاده کنه برای جلو بردن دعوای خودش، مخالف او هم باید بیاد و برای جلو بردن از دعوای خودش و ادعای خودش بیاد وکیل دیگری استخدام کنه. این دوتا وکیل بیفتند به هم با استفاده از قدرت اقناعشون، با استفاده از قدرت ترغیبشون، با استفاده از این دوتا بیان و برن به در واقع بوی نبرد یک دیگر، به جنگ یک دیگر. خب در این جنگ عقب نشینی های صورت میگیره، جلو رفتن های صورت میگیره، فراز و نشیب های خواهد داشت، پیچ و خم های خواهد داشت و در همین دالان ها و در همین دهلیز ها و در همین پیچ و خم هاست که بالاخره حقیقت جلوه میکنه و معلوم میشه که حق با ایکسه یا با مخالف ایکس که ایگره گله. پس تحری حقیقت نتیجه ایست که از این روند بار میاد. وقتی تحری حقیقت نتیجه ایست و نتیجه خیلی خوبی هم هست، کیه که معتقد نباشه که تحری حقیقت و روشن شدن حقیقت ارزشمنده؟ خب اگر نتیجه این روند روشن شدن حقیقته، پس این روند به اعتبار آثار و نتایج مترتب برش، یعنی به اعتبار اینکه حقیقت آخرش معلوم خواهد شد، اگر ما بخوایم از راه نتیجه نگری و پیامد نگری داوری کنیم روی این روند، بگیم خب ببینید چه نتیجه خوبی داره، ببینید چه پیامد مثبتی داره، پیامدش اینه که بالاخره حقیقت از زیر ابرها بیرون میاد و روشن میشه. پس روان روان خوبیه به اعتبار آثار و نتایجش. اما همه فیلسوفان اخلاق که پیامد نگر نیستن، همشون که به نتیجه نگاه نمی کنن. خیلی هاشون در واقع وقتی میخوان داوری کنن به خود کار نگاه میکنن، نه به آثار و نتایجی که کار داره. نمیگن مثلا در این مورد نمیگن تحری حقیقت نتیجه این کاره، از این کار کار خوبی. میان به خود کار نگاه میکنن و خود کار رو از دو نظر میبینن. خود کار قابل دفاعه. یکی این که میگن مگر انسان چاره ای جز این داره که برای کرامت خودش، حفظ کرامت خودش، مفهوم حقوقی کرامت که همه سرانان بهتر از من میدونن، بحث دیگنیتی آدمی، کرامت آدمی، کرامت آدمی اقتضا میکنه که از حق خودش دفاع بکنه. اگر تنها میتونه از حق خودش دفاع بکنه تنها، و اگر پرونده پیچیده است، قضیه پیچیده است، باید از وکیل و وکیلان خودش استفاده کنه. بنابراین من برای اینکه حفظ کرامت خودم بشه چاره ای جز این ندارم که جدن وارد میدان بشم و اندل لزومم از وکیل یا وکلای خودم استفاده کنم. کرامت انسان نیاز به دفاع داره و دفاع از این راه صورت میگیره که هرچه من در چند تن دارم در اختیار وکیل یا وکلای خودم بگذارم و وکیل یا وکلای خودم رو مجهز کنم به این که از حق من دفاع کنن. وقتی از حق من دفاع میکنن، کرامت انسانی من محفوظ میده. البته طرف مقابلم کرامت انسانیش اقتضا میکنه که همین کارو بکنه، اونم وکیل یا وکلای استخدام بکنه وقتی پرونده پیچیده است و خودش به شخصی نمیتونه، و اون وکیل یا وکلا رو ازشون بخواد که بیان از حق او دفاع کنن. بنابراین این روال تجسم دفاع از کرامت انسانیه، کاری به آثار و نتایجش هم نداره، خودش تجسم دفاع از کرامت انسانیه. من از کرامت خودم دفاع میکنم از این را. اما از سوی دیگری هم از اون طرف هم گفتیم که ما باید هر چه قانون در اختیارمون میگذاره ازش استفاده کنیم، دیگه کاری به این نداشته باشیم که آیا اینها اخلاقی هن یا نه. اونم در واقع دفاع از حاکمیت قانونه، بالاخره جامعه نیاز به قانون داره و باید بر اساس یه موازینی دفاع صورت بگیره. خب حالا اون موازین مشخص شده، من میگه چرا باید دغدغه این داشته باشم که آیا این موازین دقیقا مطابق اخلاق هستن یا نه. حاکمیت قانون اقتضا میکنه که من وکیل بتونم در دادگاه از هر راهی که قانون به من اجازه داده استفاده کنم، حتی از هر وسیله‌ای که قانون در اختیار من گذاشته استفاده کنم. یعنی وقتی من تضعیف میکنم صداقت شاهدان عینی مخالف را، بازم دارم از یک وسیله قانونی استفاده میکنم. حاکمیت قانون یعنی این که آدم بتونه با استفاده از قانون دعاوی خودش پیش ببره. بنابراین من باید تمام توجهم به این باشه که آیا دارم از حاکمیت قانون طرفداری میکنم یا نه. طرفداری از حاکمیت قانون این نیست که ما قانون هی تضعیفش کنیم. طرفداری از حاکمیت قانون اینه که من بگم قانون وسائلی در اختیار من گذاشته که از موکل خودم دفاع کنم، منم از این وسائل دارم استفاده میکنم. بنابراین وقتی که من دارم از موکل خودم دفاع میکنم، اولا دارم از کرامت انسانی او دفاع میکنم، چون حقشه که دعواش حاکم بشه، و ثانیا دارم از حاکمیت قانون استفاده میکنم، چون حاکمیت قانون معناش اینه که وسائلی که قانون در اختیار من گذاشته رو چشم من باشه، نسبت به اونها خضوع و خشوع داشته باشم. حالا این که خود این وسائل چه مناقشه های قانون حقوق ببخشید چه مناقشه های اخلاقی در بابش میشه کرد، این اگه من بخوام مناقشه کنم که اصلا حاکمیت قانون رو تضعیف کردم. حاکمیت قانون یعنی عرض میکنم که طرفین بتونن توسل پیدا کنن به مجاری قانونی. اگه بنا باشه که من در جایی از قانون اشکال حقوقی اشکال اخلاقی بکنم، وکیل طرف مقابل هم بخواد در یه جای دیگری اشکال اخلاقی به خود قانون وارد بکنه، حاکمیت قانون به خطر میفته. حاکمیت قانون یعنی اگر چیزی مسبب شد و قانون شد، دیگه من و مخالفان من به یکسان بتونیم بهش توسل پیدا بکنیم. اگر بخوایم مناقشه های اخلاقی بکنیم و بگیم آقا خود اینجا خود قانون اشکالی داره و خود قانون چرا یک سلسله وسائلی در اختیار من گذاشته که بعضی وقتا این وسائل ازش سوء استفاده میتونه بشه، این با حاکمیت قانون من مخالفت کردم. ببینید که دو تا دفاع صورت گرفته از این رویه. یک دفاع به آثار و نتایج نگاه میکنه، میگه از این راه حقیقت روشن خواهد شد. اون دفاع پیامدگرایانه بود، اما این دفاع اصلا کاری به نتیجه نداره. میگه آقا کرامت انسان اقتضا میکنه که از حق خودش یا به تنهایی یا با استفاده از وکیل استفاده کنه، این کرامت ما. و از اون طرف هم حاکمیت قانون به این معناست که هر وسیله قانون در اختیار ما گذاشته، ما بدون مناقشه در اون وسیله از اون وسیله استفاده کنیم. بنابراین ما فقط خلاف قانون نباید عمل بکنیم، اما اینکه بخوایم نوعی مطلب خشخاش بگذاریم که این قانون هم آیا درش تمام ملاحظات اخلاقی ملحوظ بوده یا نه، این دیگه کار من نیست. اگر بخواد این مناقشه ها صورت بگیری که قانون اسباب دست من و تو میشه، هر کسی میتونه در یک جایش مناقشه بکنه و این معنیش اینه که سیطره قانون را، سلطه قانون رو بر موافق و مخالف ما داریم تضعیف میکنیم. این دوتا در واقع دفاع، هر دوتا دفاع یک وجهه پسندیده‌ای دارند، هم دفاع پیامدنگرانه و هم دفاع وظیفه نگرانه، اما هیچ کدام قاطعا مدعاشون اثبات نمی کن. اولا اولی که میگه تحری حقیقت از این راه صورت میگیره، از این راهه که حق به حقدار میرسه و اونی که نابجا ادعا میکرده سر جاش میشینه، این رو آمار و تجربه نشون نمیده. یعنی هنوز هیچ تحقیق آماری و تجربی نشون نداده است که در اکثر موارد، حالا نمیگیم در همه موارد، لااقل 80-85 درصد موارد حق به حقدار است. هیچ تحقیق آماری تا الان در جهان صورت نگرفته، هیچ تحقیق تجربی صورت نگرفته که بگیم با به استناد اون تحقیق تجربی میتونیم بگیم که این روش تحری حقیقت درش پدید. نه، به زبان ساده اگر بخواد این روش درست باشه باید آمار نشون بده که مثلا 80%، 85%، 90%، حتی ادعام رو کم کنیم بیش از 50% موارد با این روش حق به حقدار رسید و در کمتر از 50% موارد یه آدم ناحقی تونسته یه چیزی بخوره و ببره و نصیبش بشه به ناحق. یه همچی تحقیق آماری صورت نگرفته. یعنی میخوام بگم ادعای پیامدنگران، اونایی که به پیامد و نتیجه نگاه میکنن، یه ادعای تجربی و آماریه که هنوزم هیچ تجربه و آماری نشون نداده. یعنی کجا اثبات شده که با این روش که در دنیا وجود داره، با این روش اکثر موارد حق به حقدار میرسه و در کمتر موارد و در اقلیتی از موارد حق به ناحق میرسه و آدم ناحق در دادگاه حاکم میشه؟ یه همچی تحقیقی نشون داده نشده. اما نکته دوم که میگفت، که اونم میخوام بگم باز یک نکته دوم هم، یعنی راه حل دوم هم، یک بچه پسندیده ای داره، یه بچه عقل پسندی داره، ولی بازم قاطعه. نکته دوم چی میگفت؟ میگفت که کرامت انسان اقتضا میکنه که اینجوری از خودش دفاع کنه و حکومت قانون، حاکمیت قانون اقتضاش اینه که موکلان از هر چیزی که قانون در اختیارشون میگذاره استفاده کنه. اینم لزوماً اینجور نیست، لزوماً اینطور نیست. بله، کرامت انسان اقتضا میکنه که آدم از حق خودش دفاع کنه و همینطور که از حق سایر مظلومان دفاع میکنه، اگه خودش هم مظلوم واقع شد از حق خودش دفاع کنه. بله درسته. حاکمیت قانون هم به این هست که همه ما پشتیبان قانون باشیم، اینم درسته. اما معنیش این نیست که کرامت انسان فقط با این روش حفظ میشه و حاکمیت قانون فقط با این روش حفظ میشه. حاکمیت قانون البته باید حفظ بشه، اما لزوماً چی گفته که روشش فقط همینه؟ و کرامت انسان هم لزوماً باید محفوظ واقع بشه، اما چی گفته که یگانه روشش همین روشیست که ما در اینجا میگفتیم؟ این مبحث رو قبل از که تمام کنم از یک وجه دیگه هم میتونم بهش نگاه، و اون وجه وجهیست که بعضی از عالمان اخلاق و فیلسوفان اخلاق از اون وجه وارد قضیه شدن، و اون اینه، گفتن که اخلاق دو نوع وجود داره، دو نوع اخلاق بوده. یکی اخلاق زندگی روزمره و یکی اخلاق نقش‌های اجتماعی. و میگن احکام و قواعد اخلاقی رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. احکام و قواعد زندگی روزمره، زندگی روزانه، زندگی هر روزینه ما. این اخلاق اقتضاش چیه؟ این اخلاق اقتضاش اینه که آدم صداقت داشته باشه، اقتضاش اینه که آدم تواضع داشته باشه، اقتضاش اینه که آدم اهل انصاف باشه، اقتضاش اینه که اهل شفقت باشه، اقتضاش اینه که رد امانت کنه، خیانت در امانت نکنه، اقتضاش اینه که وفای به عهد کنه، عهد شکنی و پیمان گسلی نکنه و امثال ذلك. این اخلاق عادی ماست. اما ما در زندگی یک سلسله نقش هایی هم به عهده میگیریم. شما وقتی ازدواج میکنید نقش همسری هم رو دوشتون میاد. وقتی بچه دار میشید نقش پدری یا مادری هم رو دوشتون میاد. توجه میکنید؟ وقتی وارد یک شغل و حرفه میشید نقش اون شغل و حرفه هم بر دوشتون میاد. دقت میکنید؟ وقتی که عضو یک گروه میشید نقشی به خاطر عضویت در اون گروه هم نقشی باز بر دوشتون میاد. به زبان ساده به ازای هر یک عنوان غیر از عنوان انسان بودن، به ازای هر عنوان دیگری غیر از انسان بودنتون، شما یک سلسله وظایف اخلاقی پیدا میکنید. چون پدرید یا مادرید یه وظایفی به خاطر پدر یا مادر بودن، چون همسرید یه وظایفی به خاطر همسر بودن، چون استادید مثلا یه وظایفی به خاطر استاد بودنتون، چون دانشجویید یه وظایفی به اعتبار دانشجو بودنتون، اعتماد میکنید، چون شهروند ایرانید یه وظایفی به عنوان ایرانی بودنتون، و به همین ترتیب چون عضو انجمن وکلای یه بیدی وکیلید شما به اعتبار وکالتتون، چون فروشندهید به اعتبار فروشندگیتون، چون خریدارید و مشترید به اعتبار مشتری بودنتون، به هر عنوانی غیر از انسان بودنتون که یه عنوان انسانیت میاد روتون، عنوان انسانیت اخلاق روزمره رو بر دوشتون میاد، چون انسانید اخلاق روزمره میاد رو دوشتون، همونه که مثال زدم ازش. اما چون اون عناوین اجتماعی و رولهای اجتماعی رو دوشتون میاد، اینا هم هر کدامش یک سلسله وظایف اخلاقی رو دوشتون میگذن، اینات میکنید. حالا این عنوانهایی که رو دوشتون میاد که به اعتبارش یک سلسله وظایف اخلاقی به جهت نقش اجتماعیتون پیدا میکنید، این عناوین رو من در جای دیگه ازش بحث کردم که پنج دست عنوان اجتماعی رو دوشتون میاد، یک دسته از اون پنج دسته عنوان نقش اجتماعیتون عنوانیست که به خاطر شغلتون رو دوشتون، که مهندسید یا پزشکید یا چی یا چی یا چی. بنابراین تا اینجا چی گفتم؟ تا اینجا اینو گفتم که ما به اعتبار انسان بودنمون که انسانی یک سلسله وظایف اخلاقی داریم، یک سلسله تکالیف اخلاقی داریم، یک سلسله احکام و قواعد و موازین و معیارهای اخلاقی میاد رو دوشمون، این به اعتبار انسان بودنه. اما به اعتبار نقش‌های اجتماعی که به عهده میگیریم، به ازای هر نقش اجتماعی که بر عهده میگیریم، یک سلسله احکام و قواعد اخلاقی به اعتبار اون نقش میاد رو دوشمون، اندازه میکنید. اون وقت نقش های اجتماعی که هر انسانی در جامعه داره پنج دستن، یک دسته از اون پنج دسته نقش های اجتماعی شغل و حرفه آدم. آدم به اعتبار شغل و حرفش هم چی پیدا میکنه؟ وظایفی پیدا میکنه. از این نظر میگیم اخلاق پزشکی، یعنی مال پزشکان، اخلاق پرستاری، اخلاق تعلیم و تربیت، نت میکنید؟ اینایی که میگیم به خاطر شغل و حرفه است. پزشک به اعتبار پزشکیش هم یک سلسله وظایف اخلاقی داره، به اعتبار پرستار بودن هم پرستار یه وظایفی داره. شما به عنوان عرض میکنم کسی که کارخانه دارید، به عنوان کسی که رئیس یک کارخانه اید، باز یک احکام و موازین اخلاقی دیگه بر دوشتون بار میشه و به همین ترتیب. درسته؟ اینا هست دیگه. خب حالا گفته شده است این اخلاق زندگی روزانه و روزمره ما همیشه این اخلاق به اعتبار نقش اجتماعیمون نیست، همیشه این اخلاقی که مثلا به اعتبار شغل و حرفمون بر دوشمون میفته نیست. یعنی گاهی وقتا این دوتا با هم تفاوت میکنن، یعنی اخلاق روزانه یه حکمی میکنه، اخلاق نقش اجتماعی من یه حکم دیگری میکنه. مثلا اخلاقی که به اعتبار شغل و حرفم دارم حکم دیگری میکنه. و این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که گاهی وقتا من به اعتبار انسان بودنم وظیفه‌ای دارم، به اعتبار نقش اجتماعی و از جمله به اعتبار یکی از نقش‌های اجتماعیم که شغلمم، یه وظیفه دیگه دارم. این دوتا وظیفه خیلی وقتا با هم یکی نیستن، یاد میکنید؟ یکی نیستن و خیلی وقتا نه فقط یکی نیستن، اصلا ضد همن، ناسازگار با هم، یاد میکنید؟ خب اون وقت در این گونه موارد ما باید نقشی را که در جامعه عهده گرفته ایم، احکام و قواعد این نقش رو ترجیح بدیم بر احکام و قواعد اخلاق زندگی روزمره. اعلام میکنیم از این راه اومدن از کار وکلا دفاع کردن، گفتن وکیل از آن رو که انسانه، بالاخره وکیل هم مثل هر انسان دیگری یه وظایف اخلاقی، اما وقتی که وکیل میشه، وقتی که داره تو دادگاه وکالت میکنه، تو دالانها و دهلیزها و عرض میکنم که تالارهای قوه قضاییه، اونجا یه وظایفی رو دوشش میاد که اون وظایف وظایفی است که گاهی وقتا با وظایفی که به عنوان یک انسان داره با هم فرق. بله، به عنوان یک انسان آدم اگر کسی رو دید ظالمه نباید کمک بهش بکنه. بله، به عنوان یک انسان همینجور. اما شغل وکالت اقتضاش اینه که باید از موکل دفاع کرد، چه موکل ظالم باشه، چه موکل مظلوم باشه، چه بر حق باشه، چه بر باطل باشه. بنابراین میخواستن اینجور بگن و این رو در جاهای دیگه هم گفتن. مثلا گفتن، مثال بر شما بزنم که بگم در جای دیگه هم گفتن، گفتن انسان به عنوان انسان هیچ وقت به ظالم نباید کمک کنه. ولی اگر شما پزشک باشید و پلپوت و صدام و هیتلر رو عرض میکنم که استالین رو هم بیارن پیش شما که مداوا کنید، شما به عنوان پزشک نمیتونید مداواشون نکنید. چرا؟ چون وقتی پزشک شدید و سوگند نامه عرض کنم پزشکی رو ادا کردید، دیگه یکی از مواد اون سوگند نامه چیه؟ اینه که هر کرا که سلامت بدنش در گروه فعالیت توه باید کمک بکنی تا سالم بشه. بله، توی پزشک به عنوان یک انسان البته شکی نداره که هیچ وقت به ظالم نباید کمک بکنی، همیشه باید کمکت معطوف به مظلوم باشه، این شکی نداره. اما وقتی که عهدنامه پزشکی رو، سوگندنامه پزشکی رو ادا کردی، از این به بعد قبول کرده ای که هر که سلامتش فقط در گرو عمل توه باید کمکش بکنی مولانا. حالا ولی اون شخص هیتلر باشه، اگر هیتلر مجروح را، اگر عرض کنم که استالین مجروح را، اگر صدام مجروح را، اگر پلپوت مجروح را هم پیش تو آوردن، تو عنوان یک پزشک باید چیکار کنی؟ باید درمانش کنی، چاره نداری، باید درمانش بکنی. اینجا معنیش اینه که ببینید این پزشک از آن رو که انسان بود نباید به ظالم کمک میکرد، ولی از این رو که نقش اجتماعیش، که در این مورد نقش اجتماعیش یعنی شغلش، شغلش اقتضا میکنه باید کمک بکنه. دیگه نباید بگه که اگر هیتلر سالم بشه برمیگرده میلیون ها دیگه آدم دیگه هم باز میکشه. نباید اینو بگه، باید بگه من در یکی از مواد سوگندنامه‌ام اینه که اگر بازگشت سلامت به بدن یک کسی فقط در گرو عمل من بود، من به عنوان پزشک نمیتونم استنکاف کنم از معالجه اون شخص. نت میکنی؟ گفتن خب همینی که در مورد پزشک هست در مورد وکیل هم هست. وکیل به عنوان یک انسان از مظلوم باید دفاع کنه، نه از ظالم، به عنوان یک انسان. اما به عنوان وکیل باید از موکلش دفاع کنه، و این موکل میتونه ظالم باشه و میتونه مظلوم باشه. بنابراین میخواستن بگن که ما از راه تفکیک اخلاق به دو تکه، اخلاق به اقتضای انسانیت و اخلاق به اقتضای نقش اجتماعی، که یکی از پنج نقش اجتماعی اونم شغل حرفمون هست، ما به این اعتبار میتونیم دفاع کنیم از کاری که موکلان میکنن. اعتماد میکنیم و گفتن ما از این راه میتونیم دفاع بکنیم. خب این دفاع درسته یا نه؟ به نظر میاد که این که نقش های اجتماعی هم اخلاق ایجاد میکنن و از این نظر ما اخلاق پزشکی داریم، اخلاق وکالت داریم، اخلاق قضاوت داریم، اخلاق پرستاری داریم، اخلاق معلمی داریم و همه اینا، این درسته. ما اخلاق های نقش های اجتماعی هم داریم، این درسته. و اینم که گاهی وقتا اخلاق انسانیت یعنی اخلاق به اعتبار زندگی روزمرمون با اخلاق نقش های اجتماعیمون غیر هم اقتضا می کنن و بلکه ضد هم اقتضا می کنن و ناسازگار با همند، اینم درسته. اما این که باید حتما اخلاق نقش اجتماعی رو ترجیح بدیم بر اخلاق عرض کنم که انسانیت خودمون، این محل شک و شبهه جدیه. من یادم میاد که در اوائل انقلاب یکی از شکنجهگران ساواک شاه رو آورده بودن محاکمه میکردن در دادگاه. یه بخشی از این محاکمه رو تلویزیون نشون میداد. وقت به یکی از شکنجهگرانی که حالا راست یا دروغشه که ما نمیدونیم، ولی یکی از شکنجهگرانی که معروف بود که خیلی بیرحم و جلاد و سبع و درنده بوده، اینه بهش گفته بودن، بهش میگفتن که آخه تو چرا شکنجه میکردی؟ وقت استدلالش گوش بدی، خیلی جالب بود. میگفت آقا به من حقوق دادن که من اعتراف بگیرم از فعالان سیاسی. آیا من باید این یه لقمه نونی که بر زن و بچه‌م میبرم حلال باشه یا نه؟ باید حلال باشه؟ شما از من میخواید که نون حرام ببرم بر زن و بچه‌م؟ خب حتما میخواید نون حلال ببرم بر زن و بچه‌م. شما که قبول داری که آدم باید برای زن و بچه‌ش نون حلال ببره. خب نون حلال من به چیه؟ این که من برای چی دارم پول میگیرم؟ برای اعتراف گرفتم. خب پس باید اعتراف بگیرم. باید اعتراف بگیرم. شما که نمیخواید من نون حرام ببرم، یعنی برای اعتراف گرفتن پول بهم بدن، ولی من هیچ اعترافی نگیرم از هیچ فعال سیاسی، از هیچ زندانی، من اعتراف نگیرم. خب اینکه نونم میشه حرام. برای اینکه نونم حلال باشه، باید اون بگم به کارفرما، بگم تو برای چی به من نون دادی؟ برای چی به من حقوق میدی؟ میگه برای اینکه اعتراف بگیری. خب منو پس تو اعتراف نگیرم نونم حلال نیست. این معناش چیه؟ معناش اینه که میخواست بگه نقشی که بر عهده گرفتم جز این نیست. نقشی که بر عهده گرفتم و بابتش پول میگیرم آخر هر ماهی، اینه که اعتراف بگیرم. وقت شما به من میگید اعتراف نگیر و پولشو بگیر، خب اگه اعتراف نگیرم و پولشو بگیرم که نونم حرام میشه. این در واقع به صورت خیلی خامی داشت همین حرفو میزد که بله، من چاره ای جز این ندارم که باید اعتراف بگیرم تا حقوقی که میگیرم حقوق حلالی باشه، چون برای این به من حقوق میده. حالا اینجا اینو گفته میشه که وکیل، البته بلا تشبیه، وکیل حقوق میگیرد و از موکل خودش برای اینکه موکل خودش رو حاکم کنه در دادگاه، برای این داره حقوق میگیره. و وقتی برای این حقوق میگیره، وقت بهش بگیم که نه خیر، شما یه کاری نکنید که موکلتون حاکم بشه، به خاطر اینکه موکلتون از یه راهی فهمیده ایم که ظالمه، از یه راهی فهمیده ایم که دروغ میگه. این اقتضای وکالت اینه، من پول میگیرم، من وکیل، برای اینکه حاکم کنم موکل خودم. خب این دفاعی است که اینجا شده. این دفاع به نظر من و به نظر بعضی از فیلسوفان اخلاق قابل پذیرش نیست. و این رو من با این صورت بیان میکنم که درست است که اخلاق میگوید هر قراردادی که بستی باید حتما به مفاد اون قرارداد عمل کنی. این درسته. اخلاق انسانی از ما میخواد که هر قراردادی رو که بستیم به مقتضای مواد و فقرات اون قرارداد باید حتما عمل کنیم. درسته. اما در این حال اخلاقم میگه هر قراردادی رو امضا نکن. بنابراین ما دو اخلاق داریم، اخلاق پیشا قرارداد و اخلاق پسا قرارداد. اخلاق پسا قرار داد یعنی اخلاق پس از انعقاد قرار داد میگه بله، هر قراردادی امضا کردی باید به تمام مواد و فقرات اون قرارداد باید حتما عمل. این درسته. این اخلاق پسا قرار داد. وقتی قراردادی با شما منعقد کردن باید به تمام لوازمش ملتزم بشن. تمام آنچه را که این قرارداد از من میخواد من باید از لحاظ اخلاقی عمل کنم. این درسته. اما یه اخلاق پیشا قرارداد هم داریم که اون اخلاق پیشا قرارداد میگه چی؟ میگه به هر قراردادی را از لحاظ اخلاقی حق نداری امضا کنی. حالا اگه برگردن به اون شکنجهگر، بله به اون شکنجهگر چی باید گفت؟ باید گفت که بعد از این که قرارداد بستی راست میگی، باید به مواد قرارداد عمل کنی، ولی اصلا اخلاق پیشا قرارداد به تو اجازه نمیداد یه همچی قراردادی رو امضا کنی. بنابراین ما دو اخلاق داریم، اخلاق پیشا قرارداد و اخلاق پسا قرارداد. اخلاق پسا قرارداد البته از ما میخواد که هر قراردادی رو که امضا کردیم به تمام لوازمش ملتزم باشیم به لحاظ اخلاق. اما یه اخلاق پیشا قرارداد هم داریم که میگه و هر قراردادی رو امضا نکن، قرارداد شکنجهگر شدن رو امضا نکن، امضا نکن، نگو من هر قرارداد امضا میکنم، نه امضا نکن. به همین ترتیب بیام تو مانحنفی، تو مثال خودمون، اخلاق پیشا پسا قرارداد میگه هر قراردادی رو با موکل امضا کردی حتما بهش عمل بکن، اما اخلاق پیشا قرارداد میگه چی؟ میگه تا یقین نکنی که حق با موکلته باش قرارداد نبند، اول استفسار تمام بکن، الان اول برای خودت یقینی 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 بشه که حق با عرض کنم که موکلته، اون وقت باش قرارداد امضا کن. تا یقین نکنی که حق با موکلته قرارداد امضا نکن، بگو من اول باید ای موکل من اول باید بر خودم اثبات کنی که حق با تو، اول باید برای من یقینی بشه، شهودی بشه که حق با توه، وقتی این شد اون وقت باید قرارداد امضا میکنم. اما قبل از اینکه احراز این نکته بشه من هرگز قراردادی با تو امضا نمی‌کنم. پس اخلاق پیشا قرارداد که همون اخلاق انسانی است که داشتم تو اون تعبیر میگفتم، اون میگه هر قراردادی رو امضا نکنی. ملت میکنی؟ چرا به اون اخلاق پیشا قرارداد اینقدر کم بها میدید؟ نه، اون اخلاق میگفت هر قراردادی رو امضا نکنید، بنابراین هر قراردادی رو امضا نکنید شما. ای وکیل اگر میخوای عملت اخلاقی باشه و در عین حال نقش خودت رو هم به عنوان صاحب یک شغل و حرفه شریف ادا بکنی، بیا با موکلت حرف بزن، اگر یقین کردی ناحقه بگو من با تو قرارداد وکالت امضا نمی‌کنم، برو یه وکیل دیگه بگیر، و اگر دیدی حق با اوه اون وقت البته چیکار بکن، قراردادو باش ببند و به اقتضای قرارداد هم عمل بکن. بنابراین در واقع باید گفت که ما میپذیریم که اخلاق زندگی روزمره با اخلاق نقش های اجتماعی بعضی وقتا احکامش ناسازگار با همن یا لااقل غیر همان نمیپذیریم، اما اینکه بلافاصله گفتید و در این گونه موارد تعارض حق با اخلاق شغل و حرفه است، حق با اخلاق نقش های اجتماعی است، این محل قبول نیست. اخلاق انسانی حاکم است بر اخلاق نقش های اجتماعی و بنابراین نمیشه گفت که این کار رو ما حق داریم بکنیم، نمیتونیم کارو بکنیم مگر اینکه احراز کرده باشیم اون نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم. این بحث اول. پس بحث اول بود وکالت و عدالت، که آیا وکالت چقدر پاس عدالت رو باید بداره و چقدر نباید بداره، این نکته اول. بحث دوم در مسئله اخلاق و حقوق، وقتی که وکیل با موکل با هم مشکل پیدا میکنه، تا الان داشتم گفتم اگر وکیل وکالتش با عدالت ناسازگار بود، حالا میگم اگر وکیل با موکل خودش با هم ناسازگاری پیدا کردن، اونجا اخلاق چی باید بگیم؟ مگه میشه وکیل و موکل با هم ناسازگاری پیدا بکنن؟ بله، لااقل سه موردش در بحث وکالت خیلی پیش میاد که این سه مورد بعض مورد اول و دومش خیلی هم مورد بحث قرار گرفته، ولی مورد سومش نه، به نظر میاد که کم مورد بحث قرار گرفته. گاهی هست که منافع مالی وکیل با منافع مالی موکل ناسازگار، نت میکنی؟ یعنی منافع مالی وکیل یه اقتضا داره، منافع مالی موکل یه اقتضای دیگری داره. در اینجا چه باید کرد؟ اگر منفعت مالی من وکیل اقتضای چیزی رو میکنه، منفعت مالی شمای موکل که موکل منید اقتضای چیز دیگری رو میکنه، اینجا که تعارض منافع وکیل و موکل پیش میاد، ما باید چی کار بکنیم؟ این یک مورده. یه مورد دوم موردیست که وکیلی بیاد وکالت چند تا انسان معارضه با هم رو بر عهده بگیریم. اعلام میکنیم چند تا شخصیم منافع معارضه با هم داریم، منفعت من با منفعت تو، منفعت تو و من با منفعت شخص ثالث، منفعت شخص ثالث با منفعت شخص رابعی، و و وکیل اومده به خاطر انگیزه هایی، ممکنه به انگیزه مالی باشه یا به هر انگیزه دیگری، ممکنه بیاد و وکالت ما رو قبول بکنه. در اینجا چه باید کرد؟ اینجا باز در واقع انگار چون وکیل من نه فقط وکیل منه، وکیل معارضان من هم هست، یک نوع تضاد منافعی بین من و وکیل پیش میاد. اینم یک مورد دوم. یه مورد سوم وقتیه که وکیل با یک مشکل اخلاقی مواجه میشه. ببینید، وکیل به اعتبار خود مفهوم وکالت باید نماینده موکل باشه. نماینده موکل باشه، یعنی باید آن چرا که موکل میخواهد پیش ببره. حالا اگر شما یه وکیل دیدید که موکل کارهایی از شما میخواد که به نفع خودش نیست و تو دادگاه محکومش میکنه، اگر آنچه را که موکلتون ازتون میخواد، شما وکیلی، آنچه را موکلتون ازتون میخواد اگه بخواید انجام بدید، این موضع موکلتون تو دادگاه ضعیف میشه. توجه میکنید؟ ولی از سر ناآگاهی اصرار داره که این کارو بکنید، اصرار داره که این حرفو بزنید، اصرار داره که این واقعه رو نقل کنید، اصرار داره که این دلیل بیارید. ولی شما میدونید، شمای وکیل میدونید که اگر تابع آنچه که موکل دون میگه بشین، اتفاقا موضع خود موکلتون در دادگاه ضعیف میشه، موجب محکومیت خود موکلتون میشه. درسته؟ حالا اینجا شما باید چیکار بکنید؟ از سوی وکالت یعنی نمایندگی کردن از موکل، و بنابراین شما باید موکلتون رو ببینید هر چی میگه عمل کنید. اما از سوی دیگری انگار یک نوع مشاور بودنی، یک نقش مشاور بودنی به خودتون میگیرید و میگید که فلانه این به نفعت نیست. حالا اگر متقاعد بشه که مشکل رفع میشه، اما اگه متقاعد نشد و شما همچنان معتقدید که اون چیزی که او ازتون میخواد انجام بده، انجام بدید، موضعش رو ضعیف میکنه و راه دیگری وجود داره که موضعش رو قوی میکنه، اینجا باید از کدوم از دو تا تبعیت کنید؟ در واقع اینجا اگر بخواید نظر خودتون رو عمل بکنید، یک نوع قیم معابی پیش گرفتید، یک نوع پدر سالاری گویا پیش گرفته، یک نوع بزرگ سالاری پیش گرفته، نهایت خیلی خیلی بخوام تعبیر خوب به کار بریم، شایسته سالاری به کار گرفته. یعنی میخواید بگید من شایسته ترم از تو، من که وکیلتم از توی موکل شایسته ترم به این که بگم این کارو باید کرد یا اون کارا، این استدلال رو باید آورد یا نباید آورد، این واقعه رو باید نقل کرد یا نه. اقتضای وکالت نمایندگیه. اما اینجا انگار اخلاق به شما میگه که اصلا به ضرر خود این طرفه این عملی که خودش میخواد شما انجام بدید. وقت اینجا به لحاظ اخلاقی چیکار باید کرد؟ بس اخلاق ها باید چیکار کرد؟ آیا شما باید با تشخیص خودتون عمل بکنید یا با تشخیص دیگری؟ اینو در جای دیگری خیلی بارزتر از این پیش میاد و که به بحث شما البته ربطی نداره، اون تو وکالت مجلس. آیا وقتی ما مردم این شهر یک کسی رو وکیل میکنیم، آیا باید وکیل دیگه، وکیل یعنی آن چرا ما میخواهیم باید در جلو ببریم؟ درسته؟ باید از آنچه که ما منافع خودمون میدانیم در مجلس باید از اینا دفاع بکنید. حالا اگر اومد گفت که نه، شماها از من میخواید کار ایکس رو انجام بدم اما به صلاحتون نیست، ای مردمی که منو وکیل کرده این، من میخوام کار ایگرگ رو بر تو انجام بدم، ما اینجا چه باید کرد؟ اینجا انگار از سوی وکالت اقتضا میکنه آن چرا که ما مردم شهر میخواییم انجام بده، اقتضاش اینه دیگه وکالت. اما از سوی انگار شما میخواید بیایید به جای نقش وکالت نقش مشاور رو و بلکه نقش رئیس رو میخواید به عهده بگیرید، میخواید از بالا بیاید یه چیزی رو بر من تحمیل کنید که خودم خواستار اون چیز نیستم. این سه تا مسئله از مواردی است که منافع وکیل با منافع موکل در دو سو حرکت خیلی هر سه موردش پیچیده است و راه حل های فراوانی پیشنهاد شده که من راستش راه حل ها را برای خودم یادداشت کرده بودم که خدمتتون بگم، الانم جلو چشمم هست، اما در عین حال به نظرم میاد که بحثم دارید که خیلی طولانی میشه. این سه تا مخصوصا مسئله سومش، مسئله اول و دوم بیشتر من دیدم در کتاب هایی که به اخلاق حقوقی میپردازن، به لگال اتیکس میپردازن، خیلی به بحث اول و دوم بیشتر پرداختن، بخش سوم رو کمتر بهش پرداختن. شما کتاب های فراوانی هست تحت عنوان اخلاق حقوقی که اونجا در واقع اینا بحث میشه که چه باید کرد، این رو باید بحث کرد، این طرف رو باید گرفت یا اون طرف رو. به زبان ساده در هنگام تعارضی که به حکم نه قانون بلکه به حکم اخلاق بین وکیل و موکل پیش میاد، در تعارضات اخلاقی بین وکیل و موکل آیا باید جانب وکیل رو گرفت یا جانب موکل رو گرفت؟ بحث‌های خیلی عرض میکنم که جدی وجود داره. من یک بار یک جلسه در این باب در یک اونجا، البته در باب نمایندگان مجلس بحثم بوده، یک بحث مفصل کردم که اینجا به لحاظ اخلاقی چه باید کرد، ولی خب یک جلسه بیشتر نبوده، اونجا دوستان میتونن رجوع بکنن. ولی خود این سه تا سوال هر کدامش بسته به این که شما به اخلاق وظیفه قائل باشید یا به اخلاق نتیجه قائل باشید یا به اخلاق فضیلت قائل باشید جوابهای مختلف داره. نتیجه نگران یا پیامد نگران یه جواب میدن به هر کدوم این سه تا سوال، و عرض کنم که وظیفه نگران جواب دیگری میدن و فضیلت نگران جواب سومی میدن، و هر کدوم از این جوابهایی هم که میدن واقعا وجوه عقلانی درش هست که آدم دلش میخواد دفاع کنه از اون جواب، ولی از اون طرف هم میبینه که جوابهایی که اون دو رقیب دیگر دادن اونم جوابها قانع کننده است. و به هر حال میخوام بگم خیلی بحث متنازع اون فیه. یک نکته هم بگم، اینجور نیست که شما به هر سه تا سوال جواب واحدی بدید، ممکنه به جواب در جواب سوال اولتون با من موافق باشید، در جواب سوال دوم و سوم با من مخالف باشید. یعنی اینجور نیست که بگیم اگر موضع فضیلت نگری نگاه کردید به هر سه تا سوال یه جواب، اگر موضع پیامد نگری اتخاذ کردید باز به هر سه تا سوال یه جواب واحد میدید، و اگر موضع مثلا وظیفه نگری اتخاذ کردید به هر سوال، نه، ممکنه با هر کدوم از این مواضع به هر کدوم از این سوالات جواب بدید که متفاوت باشه با جواب سوال دیگری. خیلی دوست داشتم در این باب بحث بکنم، اما گفتم دیگه نمیتونم به بقیه بحث بپردازم. اینم نکته در واقع دوم. بعد یک مسئله سوم در اخلاق و حقوق پیش میاد که این مسئله سوم و مسئله با اهمیتیه، و اون وقتیه که وکالت با قانون مخالفت. ببینید من در قسمت اول میگفتم وکالت با عدالت مخالفت، در بحث دوم میگفتم وکیل با موکل با هم مشکل دارن و تعارض منافع دارن. حالا اینجا میگم وقتی وکالت با قانون مخالفت میکنه، یعنی وکالت انگار داره میخواد ضربه به قانون بزنه، خود وکالت به خود قانون انگار میخواد ضربه بزنه، اینو باید چی کار کرد؟ خب مگم چیزی پیش میاد؟ بله. ببینید موارد، من سه تا از این موارد رو میگم که انگار وکیل شدن و وکالت داره به قانون زخم میزنه و قانون رو داره تضعیف میکنه، ضربه و لطمه به قانون وارد میکنه، که من حالا سه موردش رو خدمت سروران عرض میکنم. اولا وکیل با اینکه باید حافظ تمامیت قانون باشه، و این خیلی مهمه تو فلسفه حقوق که اینتگریتی قانون، تمامیت قانون، باید من وکیلم حافظش باشم، کما اینکه قاضی هم باید حافظش باشه. توجه کنید هر حقوقدانی، حالا چه سمت وکیل داشته باشه، چه سمت قاضی داشته باشه، چه هر سمت دیگری، باید حافظ اینتگریتی قانون باشه، یعنی حافظ تمامیت قانون باشه. یعنی به زبان ساده نگه نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن، یه تیکه های قانون رو قبول دارید کشو قبول ندارید، باید تمامیت قانون رو ما قبول داشته باشیم. اساسا یک شهروند خوب هم همینجور، یک شهروند خوب هم جز در یک مورد که من جاهای دیگه بحث مفصل ازش کردم که بهش میگیم نافرمانی مدنی، جز در مورد نافرمانی مدنی در بقیه موارد حتی یک شهروند خوب هم، یک شهروند عادی که بخواد شهروند خوب باشه باید تمامیت قانون رو قبول داشته باشه. نباید بگی که اونجاهایی که قانون به نفع من قبولش دارم، اونجاهایی که به نفع من نیست قبولش ندارم. باز اینم نکته ایست که ریشش در فلسفه غرب برمیگرده به سقراط. سقراط وقتی که داشتن میخواستن محکومش کنن به مرگ، یکی از چیزهایی که میگفت این بود، میگفت من در دفاع از اینکه جام شوکران رو مینوشم، میگفت من نمیتونم بگم هر جا قانون به نفع منه من قانون کشورم رو قبول دارم و هر جا قانون به ضرر منه من قانون کشورم رو قبول ندارم. من به اقتضای قانون این کشورم، حرف سقراط رو دارم نقل می‌کنم، میگفت من به اقتضای قانون کشورم زن گرفتم، به اقتضای قانون کشورم سرپرست خانواده‌ام شدم، به اقتضای قانون کشورم خرید و فروش میکنم، به اقتضای قانون کشورم تو جنگ ها من غنیمت به دستم اومد. چون میدونی که سقراط تو جنگ ها خیلی شجاع و قنایم وقتی که جنگ تمام میشد قنایم شلوغ میگرفت، گفت من به اقتضای اینا، به اقتضای قانون به این منافع رسیدم، حالا بگم همه اون موارد من قانون رو قبول دارم، حالا که قانون میگه تو باید محکوم به مرگی، بگم اینجا رو قبول ندارم. میگفت من نمیتونم به یک از ست دلیلی که میابود که میگفت من چاره جز این ندارم که جام شوکران رو بنوشم، یک از ست دلیلش این بود، میگفت من نمیتونم بگم هر جا قانون به نفع منه من موافق قانونم و هر جا قانون به خلاف منه من مخالف قانونم. نفهم چیکاری بکنم. یعنی به تعبیر عربیش، به تعبیر قرآنیش، نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن نمیتونم داشته باشم، بگم بعضش ایمان دارم بعضش بهش ایمان ندارم. خب این روشنه. حالا بنابراین وکیل هم دیگه وقتی شهروند خوب وظیفه‌ش اینه دیگه به طریق اولا وکیل هم باید حافظ تمامیت قانون باشه. ولی وکالت اقتضا میکنه که من اون جاهایی از قانون که به نفع خودمه رو بزرگ کنم و اون جاهایی از قانون رو که به ضرر منه، یعنی به ضرر موکل منه، اونجاها رو باید یه جوری چیکار بکنم، غمزه عین ازش بکنم. به زبان ساده تر بگم، نه فقط من باید یه بخش هایی از قانون را که به ضرر موکل خودم هست به فراموشی بسپرم و فقط اون مواردی رو که به نفع موکلم تموم میشه هی به رخ قاضی بکشم و به رخ هیئت جوری بکشم و به رخ هر کسی بکشم، نه علاوه بر این و بدتر از این، من اصلا مواد قانون رو چنان تفسیر میکنم ماده قانون رو که به نفع موکلم از آب در، یعنی من در هنگام تفسیر قانون، تفسیر مواد قانونی، دائما آب رو به آسیای کی می‌ریزم؟ موکلم می‌ریزم. یعنی تفسیر رو چنان می‌لغزونم، توجه می‌کنید؟ چنان تفسیر رو از این سو به اون سو می‌کشونم که بالمعال قانون تفسیر شده به نفع موکلم تموم. و این منافات داره بر این که من بنا بود حافظ قانون باشم، من بنا نبود قانون رو بازیچه دست خودم بکنم، ملعبه دست خودم بکنم و با قانون بازی کنم. من در اینجا قانون رو اسباب بازی خودم کردم، میگم توی اسباب بازی رو چنان باید بازی میکنم که برنده بشم. این که با یه اسباب بازی چنان بازی کنم که برنده اون بازی من باشم، این به معنای این نیست که من دارم احترام قائل میشم برای اون شی. من اونو فقط ملعبه خودم کردم، بازیچی خودم کردم و موکلان و وکلا در قالب موارد این کار رو انجام میدن. یعنی چنان تفسیر میکنن قانون رو که به نفع موکلشون باشه، یعنی قانون رو به بازی میگیرن، از قانون سوء استفاده میکنن، نمیخوان خودشون رو با قانون وفق بدن، میخوان قانون رو با خودشون وفق بدن. نمیخوان خودشون مدافع قانون باشن، میخوان کاری بکنن که قانون مدافع اونها به نظر بیان، به نظر بیان. راجع بکنید. خب خیلی فرق است که بگم من مدافع قانونم یا بگم من میخوام که قانون مدافع من به نظر بیاید. مدافع من به نظر آمدن قانون یه چیزه، مدافع قانون بودن خودم یه چیز دومه. و اینجا انگار شغل وکالت داره چیکار میکنه؟ قانون رو گویا بازیچه میکنه، به بازی میگیره و داره انگار اقتضاعات وکالت با اقتضاعات قانون با هم سازگاری نداره. این یک مورد. یه مورد دومی وجود داره که اونم خیلی خطیره و واقعا مهمه به نظر من، و اون اینکه در هر جامعه ای، در هر کشوری، چیره دستترین، ماهرترین، عالمترین، با تجربه ترین وکلا معمولا حق الوکاله شون اونقدر بالاست که فقط کسانی که قدرت و ثروت دارند میتونن اونا را وکیل خودشون بکنن. که خیلی طبیعی، یک واقعیت توصیفیه، ارزش داوری درش نیست، یک واقعیت توصیفی. چون خبره ترین، کارشناس ترین، چیره دست ترین، قهار ترین و برنده ترین وکلا حق الوکاله شون خیلی 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 بالاست، و چون خیلی بالاست این حق الوکاله رو فقط کسانی که به مراجع ثروت و به مراجع قدرت نزدیکن اینا میتونن وکیل از حق الوکاله اینا رو بپردازن. بنابراین همیشه به صورت توصیفی داریم میگیم، و البته دوستان میدونن در علوم انسانی هر همه ای که میگیم یعنی 95%، این 5% همیشه یه 4% باید در نظر گرفت. هر همه ای یعنی تقریبا همه، هر همه ای یعنی نزدیک به همه، به زبان علما بگم هر کلی یعنی عموم. حالا ما میگیم کل حقوقدانان و وکلای قوی، اما یعنی عموم حقوقدانان و وکلای قوی، ولی خیلی عموم تقریبا شبیه به کله، نزدیک به کل. عمومشون در اختیار صاحبان قدرت و صاحبان ارز کنم که ثروت. یک انسان مثل من و امثال من این هیچ وقت نمیتونه حق الوکاله یک وکیلی رو بپردازه که مثلا یکی از 10 وکیل تراز اول کشوره، یکی از 5 وکیل تراز اول کشوره. بنابراین در مقام توصیف میتونیم منصفانه اینو بگیم که موکلان و وکیلان هرچه قوی ترن بیشتر در اختیار و در استخدام و در جهت منافع ثروتمندان و قدرتمندان جامعه هم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اینا معمولا یک سوگیری به نفع صاحبان قدرت و ثروت دارن، و این سوگیری باعث میشه که نتونن به برابری التزام داشته باشن، به برابری همه شهروندان در برابر قانون نمیتونن التزام داشته باشن. آخرش این که من در جهت سود صاحبان قدرت و صاحبان ثروت فعالیت میکنم، این آهسته آهسته حتی چه بسا من متوجه هم نشم، آهسته آهسته من رو در جهت منافع اونها سوگیر میکنم، و در جهت منافع اونها منو میکشونه به موضع نابرابری گرایی، یعنی اون برابری گرایی به تعبیر شما حقوقدانان اگالیتاریالیزمی که باید وجود داشته باشه، اینو من کم 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 خودم ممکنه متوجه نباشم، ولی کم 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 بهش بیمهر میشم. نفت میکنیم؟ و این میدونی معنیش چیه؟ این معنیش اینه که کم کم چون حقوقدانان تراز اول قانون رو تفسیر کردن، کم کم تفسیر قانون میشه اونی که حقوقدانان تراز اول میکنه. چون هرچه حقوقدانی بزرگتر باشه، تفسیری که از قانون به دست میده بیشتر امکان جایگزین شدن و تثبیت و استقرار رو داره. اگر یک حقوقدان تراز اول یه قانون رو جوری تفسیر کرد و منی که یه حقوقدان تراز دهم یه جور دیگه تفسیر کرد، خب معلومه که تفسیر یک حقوقدان تراز اول این غلبه میکنه، تفسیر حاکم میشه، تفسیر غالب میشه، تفسیری میشه که همه بهش اعتنای بیشتر دارن. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که وقتی تو وکیل تراز اولی، دو تا ویژگی پیدا میکنی. ویژگی اولت اینه که بیش از بقیه وکلا که مثل تو نیستن در خدمت قدرت و ثروتی وکیل، و واقعیت دوم اینه که تفسیرهایی که تو از قانون میکنی بیش از تفسیرهاییست که بیش از تفسیرهایی که سایر وکلا میکنن جا میفته، تثبیت میشه، استقرار پیدا میکنه، اعتبار پیدا میکنه و مورد اعتنا واقع میشه. خب حالا این ذم این دوتا مقدمه به هم چه نتیجه میده؟ از سوی هرچه وکیل چیره دستره بیشتر امکان دسترسش برای ما مردم فقیر کمتر میشه و بیشتر در دسترس صاحبان قدرت و ثروت قرار میگیره. یک. دومم هرچه چیره دستر میشه، تفسیری که از قوانین به دست میده بیشتر محل اعتنا قرار میگیره. خب نتیجه این میشه که وکلای تراز اول تفسیر میکنن قانون رو به سود مراجع قدرت، به سود مراجع ثروت، و این تفسیر کم کم جا میفته و قانون میره به نفع صاحبان قدرت تفسیر میشه، به نفع صاحبان ثروت تفسیر میشه. این هم یه واقعیه. اگر دوستان با مخصوصا آمریکا سر و کار داشته باشن و با کتاب‌های حقوقی که در آمریکا نوشته میشه، الا ماشاءالله میبینن که چقدر تفاسیری الان از مواد قانونی آمریکا جا افتاده که این تفاسیر واقعا به نفع ثروتمند، واقعا به نفع اصحاب قدرت، واقعا به نفع اونهاست. و شما همین قانون، حالا بگیرم خواباردش بشم، همین قانون مجاز بودن حمله اسلحه و مجاز بودن مالکیت اسلحه رو در نظر بگیریم. البته وکلایی که از این دفاع میکنن یه استنادات قانونی پیدا میکنن، اما قانون رو فقط به نفع کسانی که میخوان اسلحه وجود داشته باشه و مالکیتش قانونی باشه، یعنی به نفع اسلحه سازان تفسیر میکنن. تا الان هم نتونستن این تفسیر رو عرض کنم که مخالفانش نتونستن تضعیف کنن. خب این واقعیت واقعا دردناکیه که از سوی قانون رو بهترین وکلا تفسیر میکنن و از سوی هم این بهترین وکلا معمولا در استخدام صاحبان قدرت و ثروتن، و بنابراین قانون یواش یواش تفسیر مجازش و تفسیر معتنا بهش این کم کم میشه به نفع صاحبان قدرت. اینم عرض میکنم مورد دوم. اما یه مورد سومی که وجود داره اینه که وقتی که تو دادگاه ها وکلا هرچه چیره دست تر باشن موفق ترن، و چاره هم از این نیست، هرچه چیره دست تر باشن موفق ترن، که قانون باید خضوع بکنه در مقابل وکیل چیره دست. اینجا دیگه بحث قدرت اون رو گذاشیم کنار، بحث سوم میاد. در واقع هر چه وکیل چیره دست تر باشه موفق، نه هر که عدالت طلب تر باشه. به زبان ساده وکیل به جای اینکه طرفدار حق باشه و بخواد قانون رو در جهت حق ازش استفاده کنه، در جهت برندگی ازش استفاده کنه. و این چیزی واقعیت خیلی خیلی شناخته شده ایه و این از قدیم الایام هم شناخته شده بود. عرض کنم که نویسنده که من شخصا خیلی براش ارزش قائلم، نویسنده انگلیسیه اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 چسترتون که هم رمان نویس بود و هم داستان کوتاه نویس بود، توی یکی از داستان‌های کوتاهش اینو میگه، میگه یه قاضی خیلی شریفی خیلی درستکار، خیلی پاک. این گاهی تو دادگاه میفهمید که مثلا حق با جورج، با جکه، نه با جورج، مثلا میفهمید اینو، یقین میکرد که حق با جکه نه با جورج. ولی در این حال اسناد و مدارک و شواهد و قرائن قانونی اینا حق رو به کی میداد؟ در واقع حق رو به جورج میداد. بنابراین من قاضی میفهمیدم که جکه که حق با اونه، ولی خب محکمه پسند نبود آنچه که جک میگفت. آن محکمه پسند ها اون حرفایی بود و اسناد و مدارکی بود و شواهد و قرائنی بود که کی ارائه میکرد؟ جورج ارائه میکرد. و من قاضی این کارو میکرد. قاضی خب باید طبق اسناد و مدارک عمل میکرد دیگه. وقتی حکم رو قرائت میکرد میگفت که بله به مقتضای این حکمی که من قرائت میکنم مثلا جک باید $1,000 بپردازه به جورج، جک بیچاره، جک مظلوم، جکی که حق سایه شده بود ولی خب محکمه پسند نبود حرفاش، به این جک باید $1,000 بپردازه به جورج و این پرداخت باید صورت بگیره. اما من خودم به عنوان یک فرد یک پیشنهاد برای جورج دارم و اون که بره با این $1,000 یه روح جدید بر خودش بخره و روح قدیم خودش پیش سگان کوچه بندازه، اگرچه سگان کوچه هم لب نمیزنن به این روح. توجه میکنید؟ پس برو با این $1,000 یه روح جدید بر خودت بخر و روح قدیم خودت را، این روحی که تا الان داشتی، پیش سگان کوچه بینداز، اگرچه یقین دارم که سگان کوچه لب نمیزنن به این چون. این معناش چیه؟ معناش اینه که خیلی وقتها تو در دادگاه برنده ای اما ظالمی، و یکی در دادگاه بازنده است ولی مظلوم. اون که حاکمه لزوماً عادل نیست و اون که محکومه در دادگاه لزوماً، عرض میکنم که ظالم نیست. نه، در واقع اگر بخوام این اشکال سوم رو جدی بگیرم، میدونی بخوام صریح‌تر بگم چی باید بگم؟ اصلا قوه قضاییه نیامده است برای اجرای عدالت، اومده برای فیصله نزاع. میخواد نزاع فیصله پیدا کنه، جک و جورج دیگه گریبان همون تو کوچه و بازار نگه. بیشتر فیصله نزاع میده تا عدالت رو اجرا کنه. من میخوام بگم اگر واقع بینانه به قوه های قضایی دنیا رجوع کنی، واقع بینانه، حالا تو بعضی کشورها مثل ما بدتر، تو بعضی کشورها بهتر، ولی بالاخره اینجوره که قوه قضایی انگار میخواد فیصله نزاع بده، نزاعها فیصله پیدا دیگه. دائما من و تو کوچه و خیابون نپریم گریبان همو بگیریم و داد بزنیم سر همو، موی همو بکشیم و لباس همو پاره کنیم. میخواد نزاع رو یه جوری فیصله بده که دیگه من برم به طرف کار خودم، تو هم بری به طرف کار خودم. دغدغش بیشتر فیصله نزاع گویا تا اینکه حق به حقدار برسه و اون که باطل میگه بیاد از کرسی پایین و سر جاش بنشینه. اینجوره. و خب این معناش اینه که ما وکلا برای این برنده شدن، برنده شدن وکی موکل ماست، نه برنده شدن حق، نه برنده شدن عدالت. حق و عدالت برنده نشدن لزومن، موکل من برنده شد. یاد میکنید؟ و خب خود اینم باز یک نوع دیگر بازیچه شدن قانونه. قانون بازیچه میشه به دست من فقط برای اینکه موکلم برنده بشه، نه برای اینکه حقی بیاد و غلبه کنه بر باطل. خب این سه مورد از مواردی است که به نظر میاد که انگار وکالت خودش هم داره تضعیف میکنه قانون رو. توجه کنید، اگر دقت بکنید انگار در هر سه مورد یک اشکال مشترک وجود داره و اون این که آقا معانی الفاظ و اصطلاحات قانون تو به نفع خودت میچرخونه، ای وکی به نفع موکلت میچرخونه. خب در اینجا دو تا دفاع صورت گرفته از این که نخیر اینجور هم نیست که میگی. یک دفاع رو رئالیست های حقوقی میکنه، دیالوگ خود شما بهتر از استاد من این همتون. رئالیست های حقوقی میگن آقا اصلا الفاظ و مفاهیمی که در مواد قانونی به کار میرن که یک معنای ثابتی ندارن، که بخوایم به همه بگیم به اون معنای ثابت رجوع کنید و اینقدر نکشونید این معانی رو از این ور به اون ور، میگن اصلا معنای مواد قانونی همونیست که وکیلان در دادگاه میتونن با استدلال، با اقناع و با ترغیب نشون بدن که این معنا معنای درست تره. انگار شما فرض گرفته اید که هر لفظی، هر عبارتی، هر جمله‌ای در مواد قانونی یک معنای درست و ثابت داره. درست و ثابت، دقت بکنید، یک معنای درست و ثابت داره. اون وقت انگار دارید شکوه میکنید از وکلا که این معنای درست و ثابت را شما بهش التزام ندارید و بازیچه کرده اید، معانی رو دارید منحرف میکنید، به تحریف معانی دست میزنید در جهت منافع موکلتون. اما رئالیست های حقوقی میگن از همچی چیزی نیست. الفاظ و عبارات، ببخشید، واژه ها و عبارات و جملاتی که در قانون به کار میرن معنای ثابت و درستی ندارن. معناشون اون معناییست که بزرگترین حقوقدانان استیاد میکنن، استنباط میکنن، استکشاف میکنن، استخراج میکنن. شما فکر کرده اید که اینا از ما یک معنای ثابت واحد داره، وقت اینا میان در جهت منافع موکل خودشون این معنای ثابت و واحد رو لگدمال میکن. نه، قانون وقتی نوشته میشه معنای قانون میدونید چیه؟ معنای قانون اون معناییست که قوی ترین وکلا و حقوقدانان از این قانون میفهمن، اونه دیگه. بنابراین شکوتون رو در واقع بر اساس یک فرضیه ای مبتنی کرد که غلطه، و اون فرضیه اینه که گویا هر واژه‌ای و هر عبارتی و هر جمله‌ای در قانون یک معنای درست و ثابت داره. ما باید اون معنای درست و ثابت رو حفظ کنیم، کشف کنیم و بهش التزام ببرزیم. نه، قانون معناش میدونی چیه؟ معناش اونیه که حقوقدانان تراز اول، استادان تراز اول حقوق میفهمن، اون معناست و معنای دیگری نداره. در واقع این میدونید طبق کدام تلقی هرمنوتیکی امروزی این معنا خوب در میاد؟ اون تلقی که بهش میگیم مرگ معلم. میگیم فکر نکنید که معلم یک از هر واژه‌ای، از هر عبارتی و از هر جمله‌ای یه معنای اراده کرده است و ما باید معنایی رو که او اراده کرده است کشف کنیم. نه، مؤلف وقتی که نوشت انگار مرده است دیگه. حالا ببین از این نوشته چی معنایی استکشاف میشه. خب چه معنایی استکشاف میشه؟ معنایی که حقوقدانان میگن دیگه. کی از حقوقدان بهتر برای اینکه بفهمه معنای این جمله چی هست یا چی نیست، معنای عبارت چی هست و چی نیست، یا معنای این واژه چی هست؟ خلاصه کل تعابیر زبانی که در قانون به کار میره که بعضیش واژه است، بعضیش عبارته و بعضیش جمله است، اینا مفسران واقعیش همون حقوقدانان هست. اینت میکنی؟ این جوابیست که رئالیست های حقوقی میدن. یه جواب دومی میدن که نظریه پردازانی که بهشون میگن نظریه پردازان فرایند حقوقی، اونا میگن. اونا جواب دیگه میدن. اینا بهشون میگن نظریه پردازان لگال پروسس، یعنی فرایند قانون. اونا میگن شما یه جوری حرف زدید که انگار وکلا تنها یک کتازاده تو محکمه ها و دادگاه هست. بله، ممکنه حقوقدانان و وکلا بخوان به نفع موکل خودشون چه بکنن؟ قانون رو یه جوری از معانیش عدول بدن. اما اینا که یک کتاز نیستن، در مقابلشون هم یک کسی به نام قاضی رو برنشسته، اون مدافع قانونه. بنابراین اینجور نیست که هر چی دلشون بخواد وکلا تو دادگاه هر کار خواستن بکنن با قانون و به هر معنایی خواستن قانون رو بگیرن برای که به
استاد صداتون وصل نیست.
الان صدای من میاد؟
بله استاد صداتون وصل شد.
و تصویر چی؟
تصویر هم شفاف و واضح.
خب دقت کنید که رئالیست های حقوقی میخواستن بگن اصلا معنای ثابت و واحدی وجود نداره و معنا همونه که حقوقی میگن. حالا کسانی که طرفدار فرایند حقوقی هست اونا میگن نه، معنای ثابت و واحدی واقعا وجود داره، درسته، اما شما فکر نکنید این معنای ثابت و واحد بازیچه دست فقط حقوقدانانه. آخه قاضی هم اون طرف نشسته، اونم داره از کیان قانون دفاع میکنه. بنابراین اینجور نیست که فکر بکنید همه چیز دست وکلاست. قضات هم اون طرف نشستن در مقابل وکلا، و چون قاضی هم نشسته قانون، قاضی هم میخواد از قانون دفاع بکنه، خب البته دیگه طبیعیه که در این نبرد بین قاضی و حقوقدان اینجا دیگه اون معنای ثابتی که فکر میکردیم از بین رفته، نه از بین نمیره. دیگه قبول بکنید که اگر تو نبرد بین قاضی و حقوقدان یه جام حقوقدان غلبه کرد واقعا، اونجا دیگه واقعا میشه اون معنا رو به قانون نسبت. بنابراین اینجور نیست که مقصود الیت باشن که در جهت نرمان منافع موکلشون بتونن هر کاری میخوان با قانون بکنن، شما نقش قاضی رو فراموش کردید. اینم قسمت سوم بیانم. من آخرین قسمت بیانم، چهارمین قسمتی که میخواستم در باب حقوق و اخلاق بیان بکنم و خدمتون بگم، اونم اینه که طبقه متوسط و طبقه فقیر در هر جامعه ای اینا از بس مخارج رجوع به قوه قضاییه و وکیل گرفتن از بس مخارجش بالاست، اینا خیلی وقتها محروم میمونن از اینکه بتونن متوسل به قوه قضاییه و متوسل به قانون بشن و حقوق خودشون رو استیفا کن. چرا؟ چون مخارج وکیل گرفتن، مخارج رجوع به قوه قضاییه، مخارج کمی نیست، مخارج زیادیه، و بنابراین طبقه متوسط و فقرا معمولا محرومن از اینکه بتونن به این محاکم رجوع بکنن. اصلا گاهی وقتا اون مقدار حقی که به خاطرش میخوان رجوع بکنن اگر به دستشون هم بیفته کمتر از اون مقدار مخارجیست که برای رجوع به قوه قضاییه و وکیل دادن، و بنابراین انصراف پیدا میکنن و حقشون همچنان ضایع میمونه. خب اینجا چه باید کرد؟ در واقع یه بخش عظیمی از مردم که اتفاقاً چه بسا بیشتری ظلم ها هم به اینها میشه، اینا دسترس ندارن به قوه قضایی به لحاظ امکانات مالی و مادی که در اختیار دارن، اینا دسترس ندارن. خب چیکار باید کرد؟ ما در خیلی بده که ما بیشتر جامعهمون دسترس به قوه قضایی نداشته باشن. ما که میگم یعنی کل همه دنیا و تو بعضی کشورها بدتر، دسترس نداره. خب راهش چیه؟ راهش اینه که بیایم و وکالت را و قوه قضاییه رو مجانی یا تقریبا مجانی کنیم. بگیم رجوع به قوه قضاییه هیچ خرجی نداشته باشه برای مراجع و وکالت هیچ گونه خرجی نداشته باشه برای موکل. این خرچ ها رو دولت بپردازه. راهش اینه دیگه، که بگیم آقا اصلا قوه قضاییه یک ریال یک دلار نباید از کسی بگیره، از هیچ مراجعی. وکلا از موکلان خودشون یک ریال نباید پول بگیره. اینا رو دولت باید بپردازه، که اینجا که اگه پیش بیاد وقت لازمش این نتیجهش این میشه که همه آدمای فقیرترین فقیران هم میتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، چون پولی که نباید بپردازن رجوع میکنن و میپردازن. خب راه حلش اینه، اما اینم راه حل نیست. به خاطر اینکه اگه این کار رو کردیم همبستگی اجتماعی رو از هم پاشونده ایم، چون هر دو نفری با ادنا چیزی رجوع میکنن به دادگاه و این همبستگی اجتماعی رو از بین میبره، غیر از اینکه مخارج عظیمی بر دوش دولت میذاره. هر دوتاش مهم، مخارج عظیمی بر دوش دولت گذاشتن که خب معلوم، اگه بنا باشه که همه قوه قضاییه و همه وکلا خرجشون بر عهده دولت باشه، شما ببینید چه سرمایه عظیمی از ملت از بین میره. یکی همبستگی اجتماعی هم از بین میره، چون من و تو چون میدونیم مجانیه، به ادنا چیزی به جایی که با هم آشتی کنیم، به جایی که تو کوتاه بیای من کوتاه بیام، یک کمی تو بیای به طرف من، یک کمی من بیام به طرف تو، میگیم بریم قوه قضاییه. میدونی یه بخشی از همبستگی اجتماعی چرا محفوظ میمونه؟ به خاطر اینکه آدما میبینن اگه بخوان دعوا کنن با هم سرته برشون نده. یه بخش عظیمی از همبستگی اجتماعی و چسبندگی اجتماعی ما و اون چیزی که بهش میگیم سولیداریتی اجتماعی، یعنی این که میتونن جامعه به صورت سالید زندگی بکنه، به صورت همبسته و صلح و به هم چسبیده زندگی بکنه، این به جهت اینه که آدم ها بینن هزینه زیاده برای که بخوان با هم دعوا کنن. وقتی گیرم به راه های مختلف کوتاه میان، یا من میبخشم شما رو، شما منو میبخشی، یا من یک کمی از منافع خودم کوتاه میان، شما یکی از منافع کوتاه میان، یا یه شخص سالس رو بهش رجوع میکنیم، به یه حکمی رجوع میکنیم، اون شخص سالس نزاع، و بنابراین از این راه ها همبستگی اجتماعیمون محفوظ میمونه. اما اگه گفتن که آقا مجانیه مجانیه مجانیه، من یه نزاع لفظی کوچیکی با حفصانم پیدا میکنم، یه نزاع لفظی کوچیکی با لبنیاتی سر کوچه‌مو پیدا میکنم، راهی دادگاه میشه. و این معناش اینه که غیر از این که مخارج عظیمی از مال مردم صرف میشه، اصلا مردم به همبستگی اجتماعی الزام نمیشن. الزام فکتوال، الزام به حسب واقعیت ها که همبستگی اجتماعی پدید میاره، این الزام از بین میره و این یک مشکله. خب معناش میدونید چه میگید مشکل این که مشکل اقتصادی شد، این که مشکل جامعه شناختی شد، مشکل اخلاقی چی شد؟ تو برای بحث اخلاق بگی. اگر مسئله سو پولش رو در نظر میگیری و مخارج عظیمی که این پول بر دوش دولت تحمیل میکنه، این که مسئله اقتصادی. و اگر مسئله این که همبستگی اجتماعی از بین میره، اگه اینم میگی که این مسئله جامعه شناختیه که همبستگی اجتماعی از بین میره، تو میگفتی اخلاق رو میخوام بحث بکنم. وقتی میگم اخلاقش اینه که آیا اساساً کثرت رجوع مردم به قوه قضاییه جامعه اخلاقی تری میسازه، یا قلت رجوع مردم به قوه قضاییه؟ آیا اگه در یک جامعه مردم هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر رجوع میکنن به قوه قضاییه، نشون میده این جامعه اخلاقی تره، یا در جامعه‌ای که هرچی کمتر و کمتر و کمتر مردم رجوع میکنن به قوه قضاییه؟ میخواییم ببینیم ما اگه بخوایم اخلاقی باشیم، آیا باید کسی رو رجوع باشیم به قوه قضاییه، یا نادر رجوع باشیم، به ندرت رجوع کنیم به قوه قضایی؟ چیکار باید کنیم؟ در اینجا دو تا راه حل داده شده که اینم من یک اشاره بهش بکنم و وقت دوستانم رو خیلی گرفت. یک راه حل اینه که آقا شما مجانی نکنید قوه قضاییه رو، مجانی هم نکنید وکالت رو، نه مجانی نکنید، بذارید همچنان مخارجی داشته باشید، اما تربیت کنید وکلا را که وکلا یه بخشی از وقتتون رو و نیروتون رو و فرصتهاتون رو هم مجانن مشورت بدید به مردم. اینجور نباشه که به محض اینکه یک کسی رجوع کرد بگید که اول این چک رو عرض میکنم که امضا کن، اول این مقدار پول رو به حساب بدید.
شما که میتونید از راه وکالت زندگیتون رو بچرخونید، وقتی از یک زندگی آبرومندانه برخوردار شدید، یه بخشی از وقت و نیرو و فرصت‌ها و استعدادهاتون رو مجانا در اختیار بگذارید. وقتی مجانا در اختیار میگذارید، وقت اون طبقاتی که وضع مالیشون بده میتونن مجانا از خدمات شما استفاده کنن. بنابراین نه، وکالت همچنان باید شغلی باشه که خرجشو موکلان بپردازن، نه مردم بپردازن، نه دولت بپردازن. چون دولت وقتی پردازه یعنی مردم پرداختن دیگه، چون از مالیات های مردم. نه، بذارید وکیلان رو موکلان حقوقشون رو بپردازن، نه اینکه کل مردم بپردازن از طریق دولت. نه، بذارید همون موکلان بپردازن. اما وکیلان هم یک بخشی از موکلان را از خدمتدهی مجان و رایگان خودشون برخوردار بکن. تا من فقیر، من طبقه متوسط یا دون طبقه متوسط بتونم بدون اینکه مخارج گزافی بپردازم، بتونم از خدمات موکل، از خدمات وکیل استفاده کنم. به زبان ساده میدونی یعنی چی؟ یعنی از لحاظ قانونی و حقوقی موکلان را بهشون اجازه بدید که پول بگیرن از وکیل. وکیلان را اجازه بهشون بدید که از موکلانشون پول بگیرن. اما به لحاظ اخلاقی وکیلان رو چنان تربیت کنید که بخشی از عمر و وقتشون، بخشی از نیروشون رو، بخشی از استعدادهای درونیشون رو و بخشی از فرصتهای بیرونیشون رو، از این چهار تا بخش یه مقدارم مجانا در اختیار مردم بگذارن. اون وقت مردم در عین حال اونقدر هم به قسط و حرج نمیفتن که مجبور باشن احقاق حقوق خودشون رو از این صرف نظر کنن به خاطر اینکه پول ندارن بپردن. این یکی از مواردی است که من در جاهای دیگری در این باب صحبت، یکی از مواردی است که در اون موارد گفته میشه آقا همه چیز رو از قانون انتظار نداشته باشید، از حقوق انتظار نداشته باشید، یه بخشی هم از اخلاق مردم استفاده کنید. یعنی ما نباید هر کاری را به حکم قانون الزام کنیم بر مردم. نه، بذارید قانون در حد عدالت فقط باقی بمونه و شفقت ها رو از اخلاق بخواهید. قانون رو پاسدار عدالت کنید و بگید که قانون فقط در جایی وارد میشه که عدالت به خطر میفته، اما شفقت ها را از اخلاقیات مردم بطلبید. یعنی مردم رو به لحاظ اخلاقی چنان تربیت کنید که این شفقت ها رو بورزن، این رایگان بخشی ها رو داشته باشن. چون شفقت در واقع یعنی رایگان بخشی، این رایگان بخشی ها رو داشته باشن. راجع میکنید اینو معمولا بهش میگن چی؟ بهش میگن پروبونو. در حقوق میگن پروبونو، یعنی خدمات مجانی وکلا به مردم. این یک راهه. پس یک راه برای اینکه اون تالیف حاصل پیش نیاد اینه که ما بیایم از خدمات به مردم بدیم. این یک راهه. اما یک راه دوم هم وجود. و اون این که ما بر حقوق وکلا یک نظارتی بکنیم که اینجور نباشه که تعیین حقوقشون به دست خودشون باشه. اگه تعیین حقوقشون به دست خودشون باشه، اون وقت نتیجه‌ش میشه، نتیجه‌ش میشه که هر که بیشتر بهشون حقوق بده وکیل اون میشه. اون وقت طبعا فقرا و طبقه متوسط نمیتونن حقوق وکیل بگیرن. ما بیاییم و یک سقفی قائل بشیم برای حقوق وکلا و بنابراین اینجور نباشه که وکلا بتونن هر چه آدم ثروتمندتر و قدرتمندتر پیدا شد برن وکالت اون رو بر عهده بگیرن. نه، چون از یه حدی بیشتر نمیتونن حقوق بگیرن، وقتی که از اون حد بیشتر که نمیتونن حقوق بگیرن، از اون میتونن یه کسانی هم از طبقه متوسط و حتی فقرا هم ممکنه بتونن حق وکالت شما رو بپردازن، چون حق وکالتتون کرانمنده، حد داره. اینجور نیست که بگید نه حالا که من میتونم میلیارد ها بگیرم چرا به میلیون اکتفا بکنم. نه، اصلا نمیتونی میلیارد ها بگیر و و بنابراین میتونی گاهی وقتا بیای و از یک فقیری هم دفاع بکنی با حقوقی تقریبا مشابه اون حقوقی که از منی دفاع می‌کنی. این راه حل دوم هیچ موفقیت عملی نداشته و نداره. هیچ وقت نمیشه شما بیای و حدی تعیین بکنی. چرا؟ چون حد تعیین کردن فقط فساد رو بیشتر. شما حد تعیین میکنید، میگید که توی وکیل بیشتر از این تومن نمیتونه حق الوکاله بگیری. خب وکیل هم همونجا میشینه میگه به موکلش، میگه من با این تومنی که قانون برام مشخص کرده من وکالت تو رو به عهده نمیگیرم، سه این تومنش بکن تا وکالت رو به عهده بگیرم. و وکیلم موکلم دیگه چاره نداره. میخوام بگم قانون میتونه بگه تو بیشتر از این نمیتونه حقوق بگیری، میتونه بگه، اما وکیلم میتونه این قانون رو رعایت نکنه. از چرا رعایت نکنه؟ از این راه که هر که انتومن میخواد بهش بده وکالت چه نفتی. وکالت پذیرفتن وظیفه که نیست، حقه. وظیفه وکلا که نیست که وکالت رو بپذیرن، حق دارن وکالت رو بپذیرن. اگر وظیفهشون بود بله درست میگفتید، ولی خب وظیفهشون که نیست، حقشونه. خب من میخوام این حق خودم رو اینجا اعمال نکنم. من حق دارم وکیل تو بشم، اما با این تومن میخوام این حق خودم رو اعمال نکنم. اگه سه این تومن بهم بدی از این حق من استفاده میکنم و وکیل تو میشم. این راه حل موفق نیست، اما همچنان مسئله سر جای خودش باقی میمونه که آیا کثرت رجوع به قوه قضاییه یک جامعه سالمتر اخلاقی رو میسازه یا قلت وقوع و رجوع. اعتراض میکنید اگر بگی کثرت، وقت در اون صورت باید بگیم اکثر مردم از حقوق خودشون در واقع محروم میمونن به جهت اینکه این کثرت رجوع رو نمیتونن داشته باشن به خاطر امکانات کمیشون. و اگر هم بخواید مجانی بکنید، کثرت وقوع و کثرت رجوع دعاوی باعث میشه همبستگی اجتماعی از بین بره. اگر دقت بفهمن سروران، من فقط طرح مسئله کردم، امیدوارم که عرض کنم که سایر سروران در باب تفصیل هر کدوم از این حرفا بتونن با همکاران خودشون گفتگو کنن. موفق باشید، خدا نگهدار.
استاد خیلی سپاسگزاریم از حضور گرم و ارزنده شما. من از دوستان میخوام که در حد دو سه دقیقه اگه سوالی از استاد دارن بپرسن، اگر هم که نه که ما استاد رو به خدای بزرگ بسپاریم. گویا سوالی نیست. استاد خیلی لطف کردید.
سلام.
بله یک سوالی اومد، بفرمایید.
خانم
بله بله سرتون هست.
صدای بنده رو داری؟ خیلی ممنونیم استاد، واقعا استفاده کردی، ممنون از شما. من خواستم بپرسم که ممکنه لطف کنیم برای اینکه خب حالا بیشتر بتونیم مطالعه بکنیم در این زمینه، منابعی هم معرفی بفرمایید، حالا در حدی که حالا خودتون صلاح بدید.
خدمت رو عرض کنم که به چشم این کار رو حتما خواهم کرد. تا همین یک دو روز آینده میفرستم برای شما، یعنی برای همه دوستان. ولی مشکل اینه که بیشتر آنچه که در این گونه مباحث میشه گفت، بیشتر که اکثریت قریب به اتفاقش به زبان فارسی ترجمه نشده. یعنی اساس ما اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به لگال اثیکس، یعنی اخلاق حقوقی یا اخلاق وکالت، اخلاق وکیل بودن، اکثریت قریب به اتفاقش به زبان فارسی ترجمه نشده. یعنی اگه بخوام به صداقت بگم، الان که دارم با شما سخن میگم لااقل حتی یک کتاب الان تو ذهنم نیست، ولی میتونم هم در باب کتابهای فارسی ببینم، با تأمل بیشتر بکنم ببینم چیزی یادم میاد یا نه، و هم میتونم یه فهرست بهتری از کتاب‌های انگلیسی که عالی هستند در این زمینه، یعنی بهترین ها هستن، میتونم بفرستم و خدمتون بیاد. حالا یه جوری از طریق تلگرام یا هر جوری که فرمودن من براتون میفرستم. کتاب‌های خیلی خوبی در این زمینه وجود داره که شاید فهرستش رو اقل براتون میگم. فارسی هم اگر چیزی به ذهنم اومد، الان راستش به ذهنم چیزی نمیاد، ولی اگه چیزی به ذهنم اومد حتما اونم براتون میفرستم.
خیلی ممنون از شما، خیلی استفاده کردم.
موفق باشید.
استاد سپاسگزاریم، خیلی لطف کردید، شبتون زیبا باشه.